اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار دبیر و مسئولان شورای عالی امنیت ملی: باید فضای حاکم بر دبیرخانه شورا و جهت‌گیری‌های آن کاملا منطبق بر تفکر صحیح و خالص انقلابی و حزب‌اللهی باشد.
رایزنی‌های وزیر خارجه آلمان با رؤسای جمهور و مجلس در تهران، روابط راهبردی ایران و اروپا و پیشنهاد رئیس جمهور برای بکارگیری الگوی برد برد در حل بحران‌های منطقه.
و پیشروی های ارتش سوریه تا نزدیکی شهر محاصره شده نوبل الزهرا در حومه حلب. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، روزتان بخیر. خانم سارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی از رادیو ایران توجه بفرمایید.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیش از ظهر امروز در دیدار امیر دریابان شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و معاونان و کارشناسان دبیرخانه شورا، با اشاره به پیچیدگی و ابعاد مختلف مقوله امنیت در دنیای امروز، وظیفه شورای عالی امنیت ملی را تصمیم گیری در چارچوب نگاه کلان و چند بعدی به مقوله امنیت و وظیفه مهم دبیرخانه را تصمیم سازی برای ایجاد مسیر صحیح تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی خواندند و تاکید کردند برای آنکه دبیرخانه نقش بسیار مهم تصمیم سازی را به درستی و به خوبی انجام دهد، باید فضای حاکم بر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و جهتگیری های آن کاملا منطبق بر تفکر صحیح و خالص انقلابی و حزب اللهی باشد. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه امنیت یکی از حیاتی ترین نیازهای جامعه است و بر همین اساس در قرآن کریم بارها به آن اشاره شده است افزودند، امروز مقوله امنیت از یک موضوع نظامی و امنیتی صرف خارج شده و دارای ابعاد اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، روانی و اخلاقی است. حضرت آیت الله خامنه ای وظیفه اصلی شورای عالی امنیت ملی را نگاه جامع به مقوله امنیت و با در نظر گرفتن همه ابعاد آن خواندند و گفتند دبیرخانه شورا باید وظیفه مهم تصمیم سازی را به گونه ای انجام دهد که تصمیم گیری های شورای عالی امنیت ملی در چارچوب نگاه صحیح و چند بعدی به مقوله امنیت باشد. ایشان با اشاره به فعالیت‌های مختلف دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کردند انجام صحیح نقش تصمیم سازی دبیرخانه منوط به حاکم بودن فضای 100% انقلابی در این نهاد است، زیرا اگر جهت‌گیری‌های زاویه‌دار با انقلاب اسلامی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تأثیر گذار شود، نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. رهبر انقلاب با تاکید بر این که جهتگیری و گرایش‌های انقلابی توهمات و کلیات محض نیستند افزودند گرایش‌ها و جهتگیری‌های انقلابی واقعی و کاملا روشن و واضح و مبتنی بر بیانات امام رحمت الله علیه است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش برخی برای جابجایی خطوط اصلی و روشن انقلاب تاکید کردند امام رحمت الله علیه مظهر انقلاب اسلامی است و بر همین اساس بیانات ایشان که در ده ها جلد کتاب مدون شده مبانی انقلاب است.
نگاه کنید این مسائل تکرار شونده در فرمایشات امام رو پیدا کنید. مبانی انقلاب ایناست: مسئله مردم، مسئله استقلال کشور، مسئله تدین، مسئله پایبندی به مبانی اسلامی، مسئله مبارزه با استکبار و مبارزه با زورگویی، مسئله فلسطین، این مسائلی که زیاد تکرار شده، مسئله معیشت مردم، مسئله مستضعفین، رفع فقر، این حرفای اینجوری، مسائل اینجوری، اینا ستونهای انقلابه، اینا اون خطوط اصلی ترسیم کننده انقلابه. هندسه انقلاب رو با ترکیب این خطوط میتونید شما به دست بیارید. حالا اگر کسی آمد فرض کنید برخلاف یکی از این خطوط حرف زد، خب این هندسه رو یا نمیفهمه یا تعمدن عوض میکنه. اون که شما میخواهید در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری بشه بایستی تو این چارچوب باشه، یعنی شما که تصمیم ساز هستید باید اینجوری مشی کنید، اینجوری حرکت بکنید. من خیلی اهمیت میدم به این که در دبیرخانه تفکر انقلابی حاکم باشه، اون تفکر صحیح و قوی و خالص و حزب اللهی انقلابی، این باید حاکم باشه.
حضرت آیت الله خامنه ای افسودند از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برخی تفکر انقلابی را قبول نداشتند و برخی هم با اینکه در داخل نظام بودند اما اعتقادی به مبارزه با استکبار نداشتند که باید در مقابل این جریان ایستاد. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه در 37 سال گذشته همواره مبارزه وجود داشته است گفتند البته امروز به واسطه شیوه‌های جدید و پیچیده دشمن همچون موضوع فضای سایبری و تأثیرات فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و ضد امنیتی آن، این مبارزه سخت‌تر و حساس‌تر شده است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تأثیر آرام و بی سر و صدای شیوه‌های جدید در امنیت زیرپوستی جامعه خاطر نشان کردند شورای عالی امنیت ملی باید به همه این مسائل در بخش‌های مختلف رسیدگی و تصمیم گیری کند و بر همین اساس دبیرخانه شورا نیز باید با اندیشه کارآمد و تلاش خستگی ناپذیر و کار کارشناسی مبتنی بر تفکر انقلابی تصمیم سازی صحیح را برای مقابله با شیوه‌های پیچیده و جدید ضد امنیتی انجام دهد. ایشان در پایان سخنان خود امیر دریابان شمخانی را در ردیف یادگاران بسیار خوب دوران دفاع مقدس خواندند و از زحمات و تلاش‌های دبیرخانه شورا در تهیه گزارش‌های کاربردی و بهنگام در موضوعات مختلف قدردانی کردند. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان گزارشی از فعالیت‌های دبیرخانه، سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت را سه مأموریت اصلی شورای عالی امنیت ملی دانست و گفت دبیرخانه شورا حمایت و پشتیبانی تخصصی از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد و این ظرفیت همواره باید در خدمت سیاست‌های کلان نظام و رهبری باشد و ارتقا یابد.
وزیر خارجه آلمان در تهران با رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت ملی درباره همکاری‌های دو جانبه و حل بحران‌های منطقه رایزنی کرد. در این دیدارها به کارگیری الگوی برد توافق هسته‌ای در ارتقاء سطح روابط ایران و اتحادیه اروپا، مبارزه ریشه‌ای با تروریسم و افراطی‌گری و توقف انتقال منابع مالی و تسلیحاتی برای تروریست‌ها مورد تأکید قرار گرفت. آقای روحانی رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه آلمان گفت قرارداد همکاری راهبردی مشترک ایران با برخی کشورهای اروپایی آماده شده و با برخی دیگر از کشورها نیز توافق‌های لازم به دست آمده است. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در دیدار اشتاین‌مایر قراردادهای تجاری و اقتصادی آلمان و ایران در چند ماه اخیر را نشانه ی روند رو به رشد و گسترش همکاری دو طرف دانست. وزیر خارجه آلمان نیز گفت فصل تازه‌ای در روابط اتحادیه اروپا و آلمان با ایران آغاز شده و دو دیدار او از تهران ظرف 3 ماه نشانه‌ای از این علاقه‌مندی است. وزیر خارجه آلمان از افراطی‌گری در منطقه و اختلافات در مذاکرات سوریه که میان گروه‌های مخالف عربستان و ترکیه در جریان است نیز انتقاد کرد و گفت باید با زمینه‌های رشد تروریسم و افراطی‌گرایی در منطقه مقابله کنیم.
هیئت وزیران با هدف اجرایی کردن طرح‌های آتی تأمین مسکن با واگذاری واحدهای فاقد متقاضی طرح مسکن مهر مازاد بر عرضه و تقاضا بدون در نظر گرفتن برخی شرایط موافقت کرد. در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور مقرر شد تا مازاد مسکن مهر در برخی از مناطق کشور بدون در نظر گرفتن شرایطی مانند نداشتن مسکن، متأهل یا سرپرست خانوار بودن به متقاضیان واگذار شود. همچنین با مصوبه دولت مبلغ 5000 میلیارد ریال به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برای تکمیل شبکه تصفیه‌خانه و تأسیسات فاضلاب شهرهای جدید پردیس، گلبهار، هشتگرد، صدرا، پرند و سهن و پروژه‌های مسکن مهر در جیرفت، بندرعباس، خوی، ارومیه، صفادش، رودهن و مهرگان هزینه شود. آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه نیز از طرف هیئت وزیران اصلاح شد که بر اساس آن فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید حداکثر تا 3 سال واژه‌های بیگانه‌ای را که در سازمان‌های اجرایی و واحدهای وابسته به آن به کار می‌رود به معادل فارسی تبدیل کنند.
رئیس قوه قضاییه از بخشنامه‌های خلاف قانون و متناقض در برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد و گفت این بخشنامه‌ها موجب افزایش شکایات مردمی شده است. آیت الله صادق آملی لاریجانی در مراسم افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری از دستگاه‌های اجرایی خواست برای اینکه پرونده‌های دیوان عدالت اداری انباشته نشود، برای اصلاح موارد خلاف قانون و دریافت شکایات مردمی پیشقدم باشند. رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ایام دهه فجر گفت اکنون بعد از 30 و چند سال که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته می توانیم بگوییم قوه قضاییه مسیر تکاملی خود را طی کرده و کسانی را که اهل ثروت و قدرت بودند و تخلف کردند به محکمه کشیده است.
در سومین روز از دهه مبارک فجر و سال روز پرتاب اولین ماهواره ایرانی در مراسمی که از دقایقی دیگر با حضور رئیس جمهور برگزار می شود، از آخرین دستاوردهای فضایی کشورمان رونمایی خواهد شد. به گفته رئیس مرکز ملی فضای ایران، بهره برداری از پرتاب کننده سیمرغ و مرحله اول پایگاه پرتاب کننده امام خمینی تا 2 ماه آینده و پرتاب ماهواره سنجشی طلوع تا شهریور سال آینده محقق خواهد شد. پرتاب سفینه باسرنشین تا سال 1404 نیز از اهداف محققان فضایی کشورمان است.
14 بهمن 7 سال پیش ایران پرتاب نخستین ماهواره به فضا. پرتاب این ماهواره بود که ایران را به جمع 8 کشور دارای فناوری مستقل فضایی آورد. 14 بهمن سال 88 هم راکت کاوشگر 3 محموله زیستی شامل لاک‌پشت، موش، کرم و نمونه‌های سلولی به لایه‌های فضایی برد. روزی که جهانیان انگشت حیرت گزیدند و حتی رسانه دولتی انگلیس هم این موفقیت را یک شگفتی نامید.
این نخستین بار نیست که مسئولان ایرانی شگفتی آفرین شدند. البته در سال 2009 هم اونا نخستین ماهواره خودشون رو با نام امید به فضا پرتاب کردن.
در خرداد 90 ماهواره تصویربرداری رصد و در بهمن 90 ماهواره نوید با موفقیت در مدار زمین قرار گرفتند و در بهمن 91 هم کاوشگر پیشگام نخستین میمون را با موفقیت به فضا برد و سالم بازگرداند. در مهر 92 هم دومین میمون فضانورد ایرانی با نام فرگام به فضا پرتاب شد که این محموله زیستی هم سالم به زمین بازگشت. در روز فناوری فضایی سال 93 بهمن سال قبل ماهواره ملی فجر با ماهواره بر سفیر با موفقیت به فضا پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت و این موفقیت‌های پیاپی به گفته دکتر امی رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم جایگاه ایران را به عنوان یکی از قدرت‌های فضایی جهان تحکیم کرد.
در منطقه منهای روسیه دو کشورهای همجوار پاکستان ظاهراً تونسته 1 ماهواره رو پرتاب کنه، ولی ما تا حالا 4 ماهواره موفق به فضا پرتاب کردیم. امید، رصد، نوید، فجر.
الکساندر الکساندروف فضانورد روسیه در دهه 80 میلادی که بیش از 300 روز را در فضا گذرانده، بعد از بازدید از ایران حرکت رو به جلوی ایران در علوم فضایی را اصولی و پیشرونده عنوان کرد و گفت:
اون چیزی که احساس میکنم اینه که کارشناسای شما خیلی پایه‌ای و اصولی دارن جلو میرن و مسلماً در آینده قدم‌های خیلی خوبی رو خواهند برداشت و من هم اطلاع دارم که در کشور شما فعالیت خیلی خوبی شده در زمینه سفینه‌های فضایی و در زمینه سفینه‌های سرنشیندار دارن فعالیت میکنن.
به گفته دکتر امی، رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم، برنامه‌ها در حال اجراست. ایران طبق برنامه چشم‌انداز تا سال 1404 باید انسان راهی فضا کند.
ما تا 1404 هم باید بتونیم ماهواره پرتاب کنیم به مدار آهنگ زمین در 36000 کیلومتری زمین به وزن 500 کیلو که کار دشواری است. این کار الان داره مراحل تحقیقاتیش طی میشه و باید انسان در مدار زمین قرار بدیم و اونم داره مراحل تحقیقاتیش انجام میشه.
ارتش و نیروهای مردمی سوریه در ادامه پیشروی‌های خود در استان حلب به چند کیلومتری شهرهای محاصره شده نوبل و الزهرا رسیدند. در این درگیری‌ها شماری از تروریست‌ها کشته یا زخمی شدند.
ارتش سوریه و نیروهای مقاومت مردمی در عملیاتی برق‌آسا گروه‌های تروریستی تشکیل داد در شمال شهر حلب قاپسی کردند و به 3 کیلومتری نوبل و الزهرا رسیدند. حدود 70,000 مرد، زن و کودک پس از 4 سال محاصره حالا در انتظار نیروهای ارتش هستند. ارتش و نیروهای مقاومت در مسیر پیشروی به سمت شهرهای نوبل و الزهرا، روستاهای دویرزیتون، سلجستین و هرسنین را از چنگ گروههای تکفیری آزاد کردند. تکفیری‌ها همچنین در رپیان در حد فاصل مناطق آزاد شده و شهرهای نوبل و الزهرا زیر آتش شدید ارتش قرار گرفتند. جیش الاسلام و احرارالشام ضربات سهمگینی را در این عملیات مستقبل شدن. ترکیه و رژیم سعودی خواستار مشارکت نمایندگان این گروه های در مذاکرات سیاسی ژنو بودند. با تکمیل این عملیات ارتش و نیروهای مقاومت در شمال حلب، راه کمک های نظامی و لوجستیکی از خاک ترکیه به گروه های تروریستی تکفیری در شهر حلب نیز قطع خواهد شد. محمد حسن حسینی، خبرگزاری فروسیما، حلب، شمال سوریه.
دو شهر نوبل و الزهرا در حومه حلب از 4 سال گذشته در محاصره تروریست ها قرار دارند. با ورود رزمندگان مقاومت به این دو شهر، بزرگترین محاصره شهرهای سوریه شکسته خواهد شد.
در دو عملیات جداگانه نیروهای ارتش و مقاومت لبنان در منطقه ارسال 6 تروریست به هلاکت رسیدند و شماری بازداشت شدند. ارتش لبنان با حمله غافلگیر کننده به پایگاه تروریستای تکفیری مسلح در وادی الارنب منطقه ارسال در شمال شرق لبنان و نزدیک مرزهای سوریه دو تروریست داعشی را به هلاکت رساند و 20 نفر دیگر از جمله ابوبکر رقابی سردسته یک گروه تروریستی مسلح را بازداشت کرد. در این حمله مقدار زیادی مواد منفجره انواع سلاح و کمربندهای انفجاری ویژه عملیات انتحاری کشف و ضبط شد. نیروهای حزب الله لبنان هم در حمله موشکی به خودروی تروریست‌های جبهه النصره در بلندی‌های ارسال 4 نفر از آنان را به هلاکت رساندند.
رئیس اجرایی دولت افغانستان با سفر به هند درباره تبدیل شدن بندر چابهار ایران به محور فعالیت‌های اقتصادی دو کشور بحث و تبادل نظر کرد. افغانستان که به آب‌های آزاد دسترسی ندارد، قصد دارد از ظرفیت بندر چابهار ایران برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود استفاده کند. همکارم محمود آبادی از کابل گزارش می‌دهد.
هند و افغانستان پیگیر استفاده از بندر چابهار به عنوان محور همکاری‌های اقتصادی. پس از سفر عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان به ایران، حالا او در هند پیگیر روابط اقتصادی و تجاری دو کشور با محوریت بندر چابهار است.
چابهار با در نظر داشته کوتاهی راه و مسافه بر افغانستان بیشترین اهمیت شاید بر افغانستان داشته باشد. دسترسی کوتاه و آسان بر ما مساعد می سازد، زمینی که جمهوری اسلامی ایران یک قسمت زیاد سهولت ها را در مورد تعرفه گمرکی و سایر عوارض بندری بر افغانستان قائل شدند.
جدای از افغان ها، هندی ها هم روی سرمایه گذاری در بندر چابهار حساب باز کرده اند تا در بازار افغانستان و آسیای میانه سهم بیشتری داشته باشند. رایزنی های رئیس اجرایی دولت افغانستان در ایران و هند برای نهایی کردن توافقنامه همکاری های سه جانبه است. توافقنامه‌ای که بندر بندر چابهار را به یکی از مهمترین بنادر جنوب آسیا تبدیل خواهد کرد. مهدی محمودآبادی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مهلت ثبت نام از افراد فاقد کارت ملی برای دریافت یارانه فردا به پایان می‌رسد. پارسایی، معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال گفت از حدود 2 میلیون نفری که فاقد کارت ملی هستند تا کنون 1 میلیون نفر با مراجعه به سایت سازمان ثبت احوال ثبت نام کردند.
در مجموع نزدیک 2 میلیون نفر افراد بالای 18 سال فاقد کارت داشتیم. فاقد کارت به معنای نه کارت قبلی ما رو دارن و نه کارت هوشمند ملی، یعنی هیچ کارت ثبت احوال رو تا به حال نگرفتن. 2 میلیون نفر بالای 18 سال در این فراخوانی که توسط سازمان هدفمندسازی شد، نزدیک به 1 میلیون نفر اینا تا حالا تشریف بردن رو پیش ثبت نام کردن در سایت ما و مراحل کاریشون داره انجام میشه. نزدیک به 1 میلیون نفر از اینها باقی مونده. ما به جهت اینکه تسهیلاتی برای این افراد آماده کنیم، سایت رو از حدود 3-4 روز قبل خاص این افراد گذاشتیم، یعنی برای بقیه‌ای که کارت داشتن و معمولا می اومدن برای تعویض کارتشون و کارت هوشمند بگیرن، فعلا اون جامعه رو یه مقداری متوقف کردیم، این سایت رو باز گذاشتیم برای این جامعه‌ای که منظور و جامعه هدف هست، یعنی افراد 18 سال به بالای فاقد کارت. اینها الان به راحتی میتونن بیان پیش ثبت نام بکنن، نوبت بگیرن و بعد مراحل کارشون رو انجام بدن تا انشالله کارتشون رو دریافت کنن. ما مهلت خاصی رو سایت نگذاشتیم، اما اون اطلاعیه که سازمان هدفمندسازی قبلا داده بودن تا 15 بهمن بود، ولی سایت ما کماکان باز خواهد موند تا این گروه بیان و هر موقع سازمان هدفمندسازی لیست اینها را از ما درخواست کنه خدمتشون خواهیم داد.
زوج جوان اندیمشکی که به تازگی صاحب فرزندان 4 قلو شده اند، با وجود شکرگزاری از این نعمت خداوند دچار سختی های نیز هستند. گزارش همکارم حمیدی از اندیمشک را بشنوید.
اومدیم اندیمش، خونه آقا اسماعیل قلاوند.
35 سال سن دارم.
چه سالی ازدواج کردیم؟
86.
چند قلوزایی توی این خانواده؟ ارسیه. 4 شهریور امسال خداوند 4 تا فرشته رو با هم به آقا اسماعیل عنایت کرده.
در بارداری دوم خانومم که 3 تا از اینا پسر و یکیشون دختر.
خوشحالیم به خاطر این بود که خدا من رو لایق دونسته چند تا فرزند رو با هم بم بده.
دوران بارداری مادر 4 قلوها برای همه اعضای خانواده سخت گذشت.
خیلی نگران بودیم راجع به این موضوع و گفتیم که انشالله مشکلی پیش نیاد.
اگه خودم تنها بودم واقعا نمیتونستم از عده چند تا بچه در بیام.
توی این 5 ماه فرشته ها خواب رو از چشم پدر مادرشون گرفتن.
مگه مادر شوهرم مادرم مثلا بگیرن بچه ها رو که بتونم مثلا یکم استراحت کنم.
این زوج جوان از هزینه های سنگین درمان در طول این مدت برامون گفتن.
واقعا هزینه های چند قلوزای خیلی بالاست.
مایی تقریبا 2 میلیونی هزینه شون در میاد.
نیاز به حمایت مسئولین داریم، به بهزیستی، چه نهادهایی که واقعا میتونن کمک هایی در این مورد به ما بکنن.
نرم افزار سروش هم در راه است. این پیام رسان ایرانی میتواند جایگزین تلگرام، واتساپ و وایبر شود. گزارش در این باره از خانم فهیمه علی مردانی، خبرنگار صدا و سیما، که در این باره گفتگو کرده با مجتبی دلخوشیان، عضو هیئت مدیره وایمان ایسازاده، مدیر فنی شرکت رسانه فروش.
امروز شبکه‌های اجتماعی یکی از دسترس‌ترین رسانه‌ها در میان انواع رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب به شمار میان و کاربران که اغلب با گوشی‌های همراه خود با این شبکه‌ها سر و کار دارند، بنا به نوع نیازهای خود تعدادی از آنها را انتخاب می‌کنند.
اینجا می‌تونین آخر
جوانان متخصص کشور هم در این زمینه نرم افزاری بومی را با عنوان سروش طراحی کردند.
سروش دقیقاً برای ارتباط نهادها، دولت و کسب و کار های خدماتی با مردم و بالعکس ایجاد شده. ما انتظار نداریم که کسی بیاد سروش رو جایگزین تلگرام یا اینستاگرام یا کارهای دیگه بکنه.
سروش علاوه بر دارا بودن امکاناتی برابر با نرم افزارهای موجود، از قابلیت‌های متعدد و متنوع از جمله ایجاد کانال یک طرفه و دو طرفه، امکان نظرسنجی و برگزاری مسابقه به صورت چند گزینه‌ای برخورداره.
در کانال‌ها امکان اینکه پیام‌ها رو مرور بکنیم و می‌تونیم تولید کننده محتوا پیام بنویسیم، نظرمون رو ارسال کنیم.
برای نرم افزار سروش ربات نیز طراحی و پیاده سازی شده.
یک مجرم مهم اقتصادی که از حساب‌های شرکت‌های دولتی اختلاس کرده بود با همکاری پلیس انترپل از امارات به کشور مسترد شد. این مجرم اقتصادی با نام ب ب با حکم مراجع قضایی آذربایجان شرقی تحت تعقیب بین‌المللی بود.
ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای آموزش مهارتی بهمن 1394 دانشگاه جامعه علمی کاربری از امروز در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آغاز شد. ثبت نام تا 20 بهمن ادامه دارد.
انفجار در یک فروند هواپیمای مسافربری سومالی که از فرودگاه موگادیشو به هوا برخاسته بود موجب سوراخ شدن بدنه هواپیما شد. در این حادثه 2 مسافر زخمی شدند.
مقامات ایالت جورجیای آمریکا بدون توجه به اعتراضات گروه‌های حامی حقوق بشر، پیرترین زندانی محکوم به مرگ در زندان‌های این ایالت را که 73 سال داشت اعدام کردند. وی که به قتل یک سفیدپوست متهم بود 36 سال پشت میله‌های زندان در انتظار اعدام به سر برد.
پلیس راه اعلام کرد به علت بارش برف و باران محورهای شمالی کشور لغزنده است.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرده است. بر اساس اعلام این سازمان امروز دمای هوا در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بین 6 تا 10 درجه کاهش خواهد یافت.
و اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:52 است. خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 19 دیگه برتر فوتبال از دقایقی دیگر با دیدار تیم‌های ملوان انزلی و نفت تهران در بندر انزلی آغاز می‌شود. این بازی به دلیل دیدار 20 بهمن تیم نفت برابر الجیش قطر در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا زودتر از دیگر بازی‌ها برگزار می‌شود. در دیگر دیدارهای هفته 19 یک شنبه آینده تراکتورسازی تبریز با پیده خراسان، زوبان اصفهان با پرسپولیس تهران، سیاه‌چمیکان خراسان با گسترش فولاد تبریز، سایپای تهران با استقلال خوزستان، فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان، سبای قم با راه آهن تهران و استقلال تهران با استقلال اهواز برابر هم قرار می‌گیرند. در هفته 21 لیگ برتر والیبال امروز تیم صدرنشین بانک سرمایه تهران با شهرداری تبریز، پیکان تهران تیم دوم جدول با متین ورامین، آرمان اردکان با سایپای تهران و سامن خراسان با کاله مازندران دیدار می‌کنند. بازی تیم‌های جواهری گنبد و شهرداری ارومیه هم به دلیل انصراف تیم جواهری 3-0 به سود نماینده ارومیه اعلام خواهد شد. کاروان تیم ملی تیراندازی کشورمان بعد از حضور در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک در هند صبح امروز به ایران بازگشت. اعضای تیم ملی تیراندازی پس از ورود به ایران برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل مستقیم راهی مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه شدند. در مسابقات هند مهلقا جانبزرگ، گلنوش سبقت اللهی و پوریا نوروزیان 3 سهمیه المپیک به دست آوردند. پیش از این نیز الهه احمدی و نجمه خدمتی در جام جهانی سهمیه المپیک 2016 را کسب کرده بودند. همچنین نجمه خدمتی و مهلقا جانبزرگ اعلام کردند مدال‌هایی را که در رقابت‌های هند به دست آوردند به رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهند کرد. در جلسه امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 11 اردیبهشت سال آینده به عنوان زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال تعیین شد. از مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی هلند بامداد امروز تیم آلکمار با پاس زیبای علیرضا جانبخش و گلزنی یانسن تیم HHC را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. از هفته 24 لیگ برتر انگلیس هم بامداد امروز تیم شگفتی ساز لستر با 2 گل مقابل تیم لیورپول به برتری رسید و با 50 امتیاز صدرنشین باقی ماند. منچستر سیتی با 1 گل بر ساندرلند غلبه کرد و با 47 امتیاز در رده دوم جای گرفت. آرسنال مقابل ساوثهامپتون به نتیجه مساوی بدون گل دست یافت و به رتبه 4 سقوط کرد. تاتنهام با 2 گل نوریچ را شکست داد و با 45 امتیاز و تفاضل گل بهتر در مقایسه با آرسنال در مکان سوم ایستاد. تیم منچستر یونایتد هم با 3 گل از سد استوک سیتی گذشت و با 40 امتیاز رده 5 را به خود اختصاص داد. امشب چلسی با واتفورد دیدار می‌کند. در آغاز هفته 23 سری آ ایتالیا هم بامداد امروز تیم روم 2-0 مقابل ساسولو به پیروزی رسید و با 41 امتیاز به رتبه 4 جدول صعود کرد. امروز در بازی مهم لاتسیو با تیم صدرنشین ناپولی، یوونتوس با جنوا، فیورنتینا با کارپی، اینتر با کیو و پالرمو با میلان دیدار می‌کند. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. من سید عبدالله طباطبایان هستم و پیک نیمروزی امروز رو تقدیم حضور شما میکنم با این عناوین.
همچنین تنفس مصنوعی ایران به شرکت ایرباس.
چرا که ایران آنچنان که بلومبرگ توصیف می‌کند به صورت غافلگیرانه‌ای از خرید 12 فروند از این هواپیماهای گران قیمت و غول‌پیکر خبر داد.
سایه شوم زیکا بر سر کودکان، آیا زیکا مهمان ناخوانده ایران می شود؟
اینطور که وزارت بهداشت اعلام کرده پشه ناقل این بیماری در مناطقی از ایران کشف ولی به سرعت نابود شده.
و پیگیری پیک